بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجاست که آیا ملاک در بقا چیه؟ چه بقاء موضوع، چه بقاء قضیه. شیخ می‌فرماید بقاء موضوع، ما گفتیم بقاء قضیه متیقنه. در اینجا سه تا راه گفتن. راه اول عقل، گفتن عقل حاکم باشد که موضوع باقیه یا قضیه متیقنه باقیه. دیروز عرض کردیم که اگر میزان عقل باشد باب استصحاب بسته می شود، چون عقل دقیقه به مقدار پر پشه، اگر در موضوع یا در قضیه تغییری رخ بدهد عقل میگد باقی نیست، چون تمام قیود را به موضوع برمیگرداند. الان وارد می شویم راه دوم. راه دوم عبارت است از لسان دلیل. بعضی هم میگن میزان لسان دلیله. اگر دلیل بگوید الماء المتغیر نجسون، البته ازا زال تغیره موضوع باقی نیست. و اما اگر نه بگد الماء ازا تغیره نجسون، یا بگد الماء نجسون ازا تغیر، اینجا موضوع باقیه. بنابراین ما در بقای موضوع یا در بقای قضیه تمسک به لسان دلیل کنیم. کسانی که را فرمودن اینها از یه نکته غفلت کردن، اون این است که راویان ما مقید نبودن این عبارت امام را نقل کنن. غالبا اینها نقل به معنا می کردن. اگرم حضرت می فرمود الماء المتغیر، اینا می گفتن فرق نمی کند، الماء نجسون ازا تغیر. شاهدش اون روایت است که محمد ابن مسلم می گد به امام صادق عرض می کند اسمع منک الحدیث و من اون را نقل به معنا می کنم. حضرت می فرماید اذا کنت تريد معانيه فلا اشکال، اگر معنا را می رسانید اشکالی ندارد که عبارت من نباشه. بنابراین اگر واقعا روات ما ضبط صوتی داشتن یا در همان واقع قدم کاغذی داشتن که عین عبارت امام را نقل می کردن، خب این یه راهی بود. اما غالبا نقل به معنا شده. بله، در دو مورد مقید بودن عین عبارات نقل کنن، یکی ادعیه هست دیگری خطب. در خطبه ها و ادعیه ها مقید بودن عین عبارت امام را نقل کنن، چون خطب کمالش با همان عبارات امام از نظر فصاحت و بلاغت. در فقه مسئله فصاحت و بلاغت مطرح نیست، در فقه معنا مطرحه. میگفتن فرق نمی کند عبارت امام یا عبارت ما. اما در ادعیه در خطب 50% همان الفاظ است و فصاحت است و بلاغت، و رضا در آنجا مقید بودن عین عبارت را نقل کنند. بنابراین راه دوم هم کارساز نیست. آمدیم راه سوم. اون کدومه؟ اون این است که از عقل خداحافظی کنیم در این مورد، از لسان دلیلم خداحافظی کنیم، سراغ عرف برویم. البته نه عرف گیج، عرف دقیق. عرف در سه جا میگه موضوع باقی نیست. مثلا اگر چوب نجس را سوزندم شد خاکستر، عرف میگد موضوع باقی نیست. خاکستر کجا و چوب نجس کجا؟ دو، اگر آمدیم شراب خدای نکرده در منزل تبدل الی خمر، تبدل به خل سرکه، موضوع باقی نیست. اگر رفتیم بازار شطر خریدیم، ولی از خودم تاریک بود و نمیدونستیم، بعدن دیدیم بابا این شطر نیست و این گاوه، میگن موضوع باقی نیست. در این مثال ها که عرض کردم موضوع باقی نیست. چوب نجس شسته شود، ارکنم سوزنده شود، بشود خاکستر، خمر بشود خل، شطر بخریم و جاش گاو در بیاد، این موضوع باقی نیست. اما اگر رفتیم اسب عربی خریدیم، بعدن اسب عجمی در آمد. البته برای احترام من نوشتم اسب اصیل و اسب غیر اصیل، ولی اصطلاح علما عربی و عجمیه. البته در اینجا موضوع باقیه، شرط فرق کرده، ولی در اون ستای اول معامله باطله، اما در این چهارمی معامله صحیحه، ولی طرف تخلف وصف دارد، اختیار خیال فصل داره. بنابراین هر کجا دیدیم عرف میگد الموضوع باقین، ما هم میگیم استصحاب جایزه. اما اگر عرف گفت نه موضوع باقی نیست، ما هم میگیم باقی نیست. البته در اینجا این قید را حضرت امام اضافه میکرد، عرف متسامح نه عرف دقیق. کمل کلام و در این شرط دوم، الشرط الثانی، وحدت متعلق اليقین و شک، این شرط سومه. الشرط الثانی وحدت متعلق شک و یقین. مرحوم شیخ انصاری این شرط را نگفته، اما مرحوم صاحب کفایه این شرط را گفته در حاشیه فرائد. آیا آخوندی حاشیه دارد بر فرائد بر رسائل، در آنجا این شرط را گفته، ولذا این شرط را من از ایشون گرفتم، و الا در رسائل چنین شرطی نیست. وحدت و متعلق یقین و شک، چرا شیخ نگفته ولو خراسانی گفته؟ چون بعد از شیخ این مسئله در آمد. یکی از شاگردان شیخ مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی، خیلی اسمش را با عظمت میبریم، احترامم میکنیم، اشکالی هم داشته باشد عرض میکنیم. مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی از شاگردان شیخ انصاری، متوفای 1321، ایشون یک مسئله را اختراع کرده، قاعده را اختراع کرده به نام قاعده المقتضی و عدم المانع. البته میگن مقتضی مانع، ولی المقتضی و عدم المانع، این قاعده را اختراع کرده. عرض کنم شب است و من وضو میگیرم، نمیدونم آیا مانع روی اعضاء آیا مانع روی اعضاء وضو هست یا نیست. میگن مقتضی موجوده، سب الماء، مانع هم اصالت عدم الماء، اصل عدم ازلی. میگد هر کجا که این مسئله پیش آمد، مقتضی موجود شد، عدم المانع در کنارش، بزرگ شما درسته. و گفته تمام روایات استصحاب ناظر به این قاعده است. کدام قاعده؟ قاعده المقتضی و عدم المانع. اگر خاطرتون باشد ما این مسئله را در گذشته بحث کردیم، حالا دو مرتبه بر میگردیم روشن میکنیم. عرض میکنیم حضرت آیت الله تهرانی اعلی الله مقامه در تمام روایات استصحاب چیزی که ناظر به قاعده مقتضی و مانع باشد نداریم، الا یه روایت. اگر خاطرتون باشد حدود 9 روایت یا 10 روایت در مورد استصحاب ما خوندیم. هیچ کدام از آنها نازل به قاعده مختزی و مانع نیست. اولا ببینیم فرق استصحاب با قاعده مختزی و مانع چیه؟ در استصحاب متعلق یقین و شک یکیه، یقین به وضو، شک در وضو در استصحاب. اما در قاعده مختزی و مانع یقین به مختزی خورده، شک به مانع خورده. فرق قاعده المختزی و عدم المانع در اینه، در استصحاب متعلق شک و یقین یکیه، زید عادل بود الانم عادله، شک ما یقین ما به عدالت خورده، شک ما هم به عدالت. اما در قاعده مختزی و مانع یقین به مختزی خورده، شک به وجود مانع خورده. تیری را انداختیم، از کنم مختزی بود که به انسانی بخورد، شک داریم که خورده یا نه، میگه قاعده مختزی و مانع. تیر انداختن مختزیه، عدم المانع هم استصحاب عدم مانع میکنیم، ثابت میشود که اون آدم کشته شد، چون هدف مرتبی بود. فقط احتمال بدیم یک مانعی بین تیر و او باشد، میگه مختزی موجود، عدم المانع. بنابراین در استصحاب شک و یقین متعلقش یکیه، عدالت. اما در قاعده مختزی و عدم المانع یقین به مختزی خورده، شک به مانع خورده. عرض میکنیم حضرت آیت الله تهرانی اعلی الله مقامک در تمام روایات استصحاب یک روایت پیدا نمیکنیم که مسئله را ببرد به قاعده مختزی و مانع. همه اش استصحابه، متعلق شک همان متعلق یقینه، الا یک روایت. یک روایت گاهی ممکنه از آن استفاده قاعده مختزی و مانع کنیم. کدام روایت؟ روایت زراره، عجوجب الخفقت و الخفقتان، آیا خفقه و خفقتان کافیه؟ قال لا، حتی فإن حرک فی جنبه شی. اول بخونیم، عجوجب الخفقت و الخفقتان، قال لا، قد تنام العین و الاذن، این کافی نیست، اذا نامت العین و الاذن و القلب. بعد میگن فإن حرک فی جنبه شی، این چطور؟ زدم به تخته، زدم به دیوار، این آدم بیدار نشد. میگن لا، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یأتی امر بین، که این آدم خوابیده. میگن یقین خورده به استصحاب، یقین خورده به وضو، شک خورده به شارده لبارا باز نکرده، شک خورده به نوم، یقین خورده به ارز کنم طهارت، شک خورده به نوم. فإن حرک فی جنبه شی و هو ولا یعلم ولا یعلم، میفرمد لا، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یأتی امر بگرن، که برین که خوابیده. شیخ تهرانی میگه یقین خورده به وضو، شک خورده به نو، این که استصحاب نیست. که در استصحاب باید متعلق شک و یقین یکی باشه، در اینجا متعلق یقین وضو، متعلق شک نوم است که مانعه. یدا هز علیه، ایشون اگر در روایت دقت میکرد این شبهه را نمیگفت. درست از حضرت میگد حتی یعطی امرون بگرون که بنام، اما این مقدمه شک در وضوعه. این جمله را که میگد تا شما شک در وضوع پیدا کنی و بگید نه، اصل این است که وضوع اون باقیست. این کلمه برادر اصالت ندارد، جنبه طریقی دارد. بدید من حدیث را از عبارت بخونم. این اصالت نداره. لطف بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. درست است در اینجا شک به نوم خورده، ولی میگیم این مقدمه این است که شما شک در وضو پیدا کنی. شک در نوم مقدمه شک در وضو، به دلیل این که بعدن میگد و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک. آقا شارده به شک متعلقه چیه؟ به شک، به شک، به شک فی الوضوء، به شک، به شک فی الوضوء. ببینید فانه على یقین من وضوعه ولا تنقض اليقين بالوضوء ابدا بالشك في الوضوء. بنابراین اون جمله اول جمله مقدمی دارد و الا متعلق یقین وضوء و متعلق شکم وضوء. تکرار کنم؟ خب چشم. و الا فان ببینید حتی یجیء من ذلک امر بین. درسته اینجا شک در به نوم خورده، اما بعدش میگه فانه على یقین من وضوعه یک، بعدن میگه ولا تنقض اليقین یعنی یقین به وضوع ابدا بالشک فی الوضوع، بالشک متعلقش وضوع، و انما تنقضه بیمین آخر. بنابراین شک ولو به نوم خورده، اما شک در نوم مقدمه شک در وضوع. تنها روایتی که مستمسک مرحوم آیت الله تهرانی است همینه. این هم عرض کردم که شک در نام مقدمیت دارد برای شک در وضوع. اینا هنا خرجنا از این دوتا. کدوم عرض کردم خدمتون که اینا هنا خرجنا از این که شرط سوم، معذرت میخوام، شرط دوم وحدت و متعلق شک و یقین. هیچ کس به من نگفت گفتم سوم، باید بگید دوم. شرط اول را خوندیم، الان در شرط دوم هستیم. شرط اول بقاء الموضوع او بقاء القضیه، شرط دوم وحدت و متعلق شک و یقین. متعلق شک و یقین یکی باشه. قاعده مختزی یقین به چیزی میخورد، شک به چیز دیگر. روایات ناظر به استصحاب، ناظر به قاعده مختزی و عدم المانع نیست. این روایت هم عرض کردم شک در نام مقدمه شک در وضوع. تم الکلام و فی الشرط الثانی، الشرط الثالث بقاء الیقین فی ظرف شک. این شرط سومه، بقاء الیقین فی ظرف شک، بقاء الیقین فی ظرف شک. اگر شرط دوم را گفتیم، خواستیم قاعده مختزی مانع را از مسجد بیرون کنیم. شرط دوم پالایش بود، قاعده شک در مقتضی مانع را بیرون کردیم. این شرط سوم کدام؟ اون این است که بقاء الیقین فی ظرف شک. در همان زمانی که شک میکنی یقینت هم محفوظ باشه. جمعه عادل بود، شنبه نمیدونم عادل یا نه، اما در عین حال عدالت جمعه محفوظه. در همان زمانی که شک میکنیم یوم السبت، عدالت یوم الجمعه قطعی و قطعیه. استصحاب در جایش که در ظرف شک یقینم محفوظ باشه. البته این تناقض نیست. چرا؟ وحدت زمان نیست. یقین یوم الجمعه هست، شک یوم السبته. پس مقوم استصحاب این است که در ظرف شک یقین محفوظ باشه، یعنی یقین در گذشته محفوظ باشد، شک ما فقط در حالا باشه. خرج قاعدت الیقین، گاهی بهش میگن الشک و ساری. قاعده یقین کدوم؟ متاسفانه در ظرف شک اصلا دیگه یقین محفوظ نیست. روز جمعه در کنار این آقا زنی را طلاق دادیم، یقین داشتیم عادله. روز شنبه شک میکنم که واقعا جمعه عادل بوده یا من خیار کردم عدالتش را. شک سریان کرده به متیقن. من یوم السبت علاوه بر اینکه روز شنبه شک دارم، حتی در جمعه هم شک دارم. به این میگن قاعدت الیقین. پس الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین یک کلمه است. در قاعده استصحاب در ظرف شک یقین محفوظه، یقین سینه میزند، میگه جمعه والله بالله عادل بود، شنبه نمیدونم. اما در قاعده یقین نه، شک به ریشه رفته خورده که اصلا جمعه هم عادل بود یا من اشتباه کردم گفتم عادله. به این میگن قاعدت الیقین، به این میگن شک ساری. ما در گذشته در مبسوط نگاه کنه صفحات 48-49 گفتیم روایات استصحاب ناظر به قاعده یقین نیست، روایات استصحاب ناظر به استصحابه. بنابراین دو تا پالایش داشتیم: یک، روایات استصحاب قاعده مقتضی مانع را نمیگیرد، یه پالایش. پالایش دوم، روایات استصحاب قاعده یقین را نمیگیرد. حالا قاعده یقین حجت هست یا حجت نیست اون یه مسئله دیگر، ولی روایات استصحاب قاعده یقین را نمیگیرد. روایات استصحاب در جایی که یقین محفوظ میخش محکم جمعه، فقط شک رو مثبته. این را در صفحات 48-49 آقایان خوندن. خب آقای جفاواده میگه اگه خوندیم این تکرار یعنی چه؟ عمر ما را ضایع میکنی؟ میگیم نه، اگر تکرار میکنیم برای نکته دیگریست. یه دونه حدیث داریم، حدیث 400. این را میخوان بگن، این حدیث هر دو را میگیرد، هم استصحاب را میگیرد هم قاعده یقین را. میگن بله اون 8 تا همش استصحابه، اما این حدیث 400 که داستانش را اونجا گفتیم، این هر دو را میگیرد. کدام؟ قال امیر المؤمنین من کان علا یقین، حفظ کنیم، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه ولا ینقض الیقینه بشک. میگن این هر دو را میگیرد، هم استصحاب را میگیرد و هم قاعده یقین را. البته شیخ اعلی الله مقامه در رسائل در مورد بحث مفسر کرده، کفایه هم بحث کرده. ما باید انشاءالله روز تحصیلی که عرض خواهم کرد خواهم گفت این روایت یکی را میگه، دوتا را نمیگه، یا قاعده یقین را میگه یا استصحاب را، یا استصحاب را میگه قاعده یقین را نمیگیره. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، این اگر قاعده یقین را گرفت دیگه استصحاب نیست، اگر استصحاب را گرفت قاعده یقین نیست. چهار تا دلیل خواهم گفت که این روایت احده ما را میگیره. جامع بین القاعدتین وجود ندارد. البته این ادله که من میگم بخشی در رسائل، بخشی در کفایه هست. من اینها را منظم کرده ام، مرتب کرده ام که این ادله روشن. البته برخی را هم رد کرده ایم. انشاءالله این بخش ما که آیا این حدیث هر دو را میگیرد یا یکی را، انشاءالله فردا، نه دیگه فردا وفاته، پنجشنبه، جمعه سید الاعلی ایام تعطیله، شنبه که تعطیل عمومیه، اگه درس بگیم شهریه ما را قطع میکنن، اما یک شنبه که تو؟ نه یک شنبه آقا، دوشنبه که عرض کنم خدمت که بیستای بهمنه اونم تعطیله. اما ما بدعتی در حوزه نداریم بین تعطیله را چه کنیم؟ تعطیل کنیم، این بدعت را در حوزه نگذاریم. پنجشنبه تعطیله، جمعه تعطیله، شنبه تعطیل، ما هم سه روز روزه داریم در همان دفترمان، از 7 تا 8 فیکس یک سال. صبحانه هم توش هست؟ البته هست. شنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه تعطیل، یک شنبه روز تحصیله، دوشنبه هم که البته تعطیل است که عرض کنم شرکت در راهپیمایی میکنیم. اما حدیث امروز ما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال النبی علیه الصلاة والسلام لا تجلسوا الا عند كل عالم، یادداشت کنید، لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5، با دانشمندی نشست و برخاست نکنید مگر اینکه شما را از 5 به 5 بخوانند. لا تجلسوا الا عند عالم، عند كل عالم يدعوكم من 5 الى 5 من الشک الى اليقین. زندگی او، حرف زدن او، برخورد او طوری باشد که شما را از شک در عقاید، شک در احکام، شک در زندگی به یقین بکشد. گاهی از اوقات اخلاق یک عالم، آداب یک عالم شک را از دلها میبرد. من یه تاریخ کوچیکی بگم، بقیه باشد برای بعد. در سال 1322 خیلی خوشحالی بود، تمام باغات قم و از قرم خدمت که مزارع داشت میسوخت، همه آمدن خدمت مرحوم آیت الله عظما از منطقه خونساری. ایشون نماز باران خوند و روز اول نیامد، فردا در همین قبرستان حاج شیخ که هست اونجا نماز باران خوند، غروب بارانی آمد تا اذان صبح باران بود. خیلی از جوانانی که شک در اسلام و در خدا پیدا کرده بودند، چون دوران توده‌ای ها بود، آمدن و گفتن آقا دیگه همه شک ها از بین رفت، ما آمدیم یقین پیدا کردیم که ورای این عالم یه عالم دیگری هست. این وقتی که اصلا کسی احتمال نمیداد که در آسمان قطره آبی باشد، این مرد با دعای خودش و دیگران شکوک را از دلها بر، من الشک الى الیقین. اگر دفتر مرحوم آیت الله حجت را میدیدید، الان ظاهرن ورثه‌شون هست، خیلیش مخروبه بود. زهد و تقوای او به گونه‌ای بود که انسان را به یقین می‌کشید. بنابراین عالمی که عمل او، ذکر او، بیان او، کلام او ما را به شک به یقین بکشد، پیغمبر می‌فرماید همین. دوم می‌فرماید و من الرجاء الى الاخلاص، عمل او به گونه‌ای باشد که ببینیم 100% برای خدا. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری، مرتضای حائری، مجسمه اخلاص بود. تا اخلاص در کار پیدا نمی کرد عمل نمی نمید. اصرار می کردن بعد از فوت مرحوم بروجردی در مسجد اعظمیشون نماز بگذاره، قبول نکرد. چرا؟ نمی تونست اخلاص در خود احراز کنه. ولی بعدن یه مشکلی آمد، احساس کرد برای این که وظیفه است، آمد نماز خوند. بعد از نماز میرفت منزل، نمازها را اعاده میکرد و میدش ریاه الى الاخلاص. بقیه یه حدیث ما باشد برای هفته آینده. آقایان دیگه بین تعطیل این تعطیل نیست، و به شما میگم 13 رجب اول نوروزه، 13 رجب اول نوروزه، 14 رجب اول نوروز. شما که در نوروز هم که تعطیل خواهید کرد، یک کاری کنیم که اولاً استصحاب را تا اول تعادل و ترجیح امسال بخوانیم انشاءالله تبارک و تعالی.